در ایران است. بابک غفوری آذر هستم همراه شما در یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا. مقام‌های لهستان می‌گویند پهپادهای روسیه وارد شده به حریم هوایی این کشور را سرنگون کردند. دونالد ترامپ ناخشنودی خود را از حمله اسرائیل به مقر دفتر سیاسی حماس در دوحه ابراز کرد. و ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اثرگیری بازرسی‌ها توافق کردند. وقت بخیر، دوباره همراهان رادیو فردا در صبح روز چهارشنبه 19 شهریور 1404. مقام‌های لهستان اعلام کردند به دنبال ورود چند پهپاد روسی به حریم هوایی این کشور، جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافند لهستان آنها را سرنگون کردند. دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، در ساعت‌های ابتدایی بامداد چهارشنبه در رسانه اجتماعی ایکس نوشت عملیات مرتبط با نقض‌های مکرر حریم هوایی لهستان در جریان است. ارتش علیه اهداف از سلاح استفاده کرد. لهستان عضو پیمان ناتو است و مقام‌های این کشور گفتند که ناتو نیز در جریان تحولات قرار گرفته است. قرار است کابینه لهستان صبح امروز چهارشنبه جلسه اضطراری تشکیل دهد. ارتش لهستان با تجاوز توصیف کردن این اقدام گفته است حدود 6 فروند پهپاد ناشناس شناسایی و سرنگون شدند. به دنبال این اتفاق فعالیت چند فرودگاه لهستان از جمله فرودگاه ورشو برای ساعتی متوقف شد. ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان همزمان با تشدید حملات مسکو به اوکراین رخ می‌دهد. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی ناخشنودی خود را از حمله اسرائیل به مقر دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در دوحه ابراز کرد و گفت موقعیت خوبی نیست. رئیس جمهور آمریکا در این حال بار دیگر تأکید کرد که گروگان‌ها باید آزاد شوند. حمله اسرائیل به مقر دفتر سیاسی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود با موجی از واکنش ها روبرو شده است. اتحادیه اروپا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کشورهای عرب منطقه و ترکیه از جمله کشورها و سازمان هایی هستند که حمله مرگبار روز سه‌شنبه را به شدت محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مسئولیت کامل این حملات را بر عهده گرفته و گفته است هدف از آنها نابودی رهبران حماس بود. اما در این حمله که منجر به کشته شدن دست کم 5 نفر شد، هیچ یک از مقام‌های ارشد دفتر سیاسی حماس کشته نشدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که اسرائیل دقایقی پیش از حمله عملیات روز سه‌شنبه را به واشنگتن اطلاع داده بود و به دستور دونالد ترامپ بلافاصله با مقام‌های قطری تماس گرفته شد. اما قطر می‌گوید آمریکا دقایقی پس از حمله با مقام‌های ارشد آن کشور تماس گرفت. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تایید کرده است که در مذاکره با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، درباره چگونگی حرکت به سوی اثرگیری کامل بازرسی‌ها در ایران به توافق رسیده است. او روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس رسیدن به این توافق را گام مهمی در مسیر درست توصیف کرد. توافق بر سر چارچوب جدید اثرگیری بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌های آژانس در ایران همزمان با آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس در وین و بررسی گزارش رافائل گروسی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران صورت گرفت. عباس عراقچی هم پس از اعلام توافق با آژانس تأکید کرد که در صورت هر گونه اقدام خصمانه علیه ایران، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت، تهران این گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد الیزابت سورکوف، پژوهشگر اسرائیلی روسی روبوده شده در عراق، از سوی گروه کتائب حزب الله آزاد شده است. خانم سورکوف پژوهشگر دانشگاه پرینستون است که در سال 2023 در بغداد ناپدید شد. گروه کتائب حزب الله از جمله گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق است. دونالد ترامپ در پیامش نوشت او پس از ماه‌ها شکنجه اکنون در امنیت در سفارت آمریکا در عراق قرار دارد. محمد شیا از سودانی، نخست وزیر عراق، نیز آزادی تسورکوف را تایید کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به آزادی الیزابت سورکوف، محقق اسرائیلی روسی، از اسارت در عراق آن را نمونه صلح از طریق قدرت در عمل دانست. سازمان دهندگان کاروانی از قایق‌های کمک رسانی به غزه می‌گویند اواخر وقت سه‌شنبه یکی از قایق‌های آنها در آب‌های تونس هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این دومین حمله به این کاروان دریایی در 24 ساعت اخیر محسوب می‌شود. مسئولان این کاروان گفتند در حمله تازه عرشه یکی از قایق‌ها آتش گرفت اما موفق به مهار آن شدند. ویدیویی نیز از این حمله منتشر شده است. این کاروان دریایی که ناوگان جهانی سمود نام دارد و از بارسلون اسپانیا در به راه افتاده شامل ده‌ها قایق حامل مواد غذایی و سایر کمک‌های بشردوستانه با هدف رساندن به مردم غزه است. گرتا تونبرگ فعال مدافع حقوق بشر نیز در این کاروان حضور دارد. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید سقط جنین فقط یک جنایت شخصی نیست و پزشکی که این کار را انجام میدهد به صنف خود خیانت میکند. غلامحسین محسنی اژه‌ای در سفر به استان گلستان گفت که نباید در مجازات پزشکانی که این کار را میکنند ارفاق کرد. شهریار سیامی گزارش میدهد.
گزارش تصویری منتشر شده است که غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در بازدید از دادسرای مرکزی استان گلستان درباره پرونده یک پزشک متهم به فروش قرص‌های سقط جنین با قاطعیت علیه سقط جنین صحبت می‌کند.
واقعا اینا قابل ارفاق نیستن.
نه الان بازش موقع دو تا پرونده
دقیقاً بدونید که ایشون صداقت نداره. یعنی صحبت‌های باسپورس دفاترش هم خلاف میگه، مسائل دیگه‌ش هم خلاف میگه. اینا زودتر پرنده‌هاشون تکمیل کنید بدید دادگاه و اینا از اون مواردی است که حتما باید درست اطلاع‌رسانی بشه، ابعاد مختلفش واقعا باز بشه. این فقط یه جنایت واقعا شخصی نیست. یه پزشک قسم خورده، مثل شما واضی، مثل من واضی قسم خورده، پروانه گرفته. اینا خیانت به اعتماد مردم، خیانت به قانون هستش، خیانت به صنف خودشون هستش. میدونی یک پزشک غیر متعهد مجرم بعد چقدر آبروی همه پزشکان رو میبره؟
علی رضوانی خبرنگار صدا و سیما این گزارش را تهیه کرده است. کسی که مخالفان جمهوری اسلامی او را خبرنگار بازجو مینامند. آقای اژه‌ای در این سفر استانی خود از دادسراهای مرکزی استانهای گلستان و مازندران دیدار کرده و با پرونده‌های مختلفی روبرو شده. اما انتشار گسترده تصاویر گفته‌های او درباره پرونده سقط جنین میتواند هشداری باشد مبنی بر اینکه قوه قضاییه با سقط جنین برخورد قاطعی خواهد کرد. چنان که آقای اژه‌ای در این بازدید درباره پرونده پزشکان متهم به سقط جنین گفته، باید پرونده این افراد زودتر تکمیل و به دادگاه ارسال شود. افزایش جمعیت از سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی است که با توصیه‌های مکرر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده و در سال 1400 هم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است. سقط جنین از نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی مانعی برای این برنامه افزایش جمعیت محسوب می‌شود.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه سباستیان لوکورنو سیاستمدار محافظه‌کار را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب کرد. او از افراد وفادار به مکرون است و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 از او حمایت می‌کرد. لوکورنو پنجمین نخست وزیر امانوئل مکرون در کمتر از دو سال خواهد بود. پارلمان فرانسه روز دوشنبه فرانسوا بایرو نخست وزیر پیشین را با رأی عدم اعتماد از کار برکنار کرد. و نپال روز سه‌شنبه شاهد اعتراضات خشونت‌آمیز بیشتری بود. خانه‌ها و دفاتر چندین سیاستمدار برجسته به آتش کشیده شد و نخست وزیر این کشور پس از موجی از تظاهرات که حداقل 19 کشته بر جای گذاشته است استعفا داد. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده آتش‌سوزی در محل اقامت و دفتر رئیس جمهور، حمله مردم به خانه وزیر خارجه، بخشی از ساختمان پارلمان و چندین ایستگاه پلیس و دفتر مرکزی حزب را نشان می‌دهد. گفته شده است که همسر نخست وزیر سابق در آتش سوزی جان خود را از دست داده است. این تظاهرات در اعتراض به تصمیم هفته گذشته دولت نپال برای مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام آغاز شد. در پی این تظاهرات دولت تصمیمش مبنی بر مسدود کردن این شبکه‌های اجتماعی را لغو کرد. از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم.